مثلا فرزند من از اینکه پدرش نابیناست یا مادرش نابیناست یا پدر مادرش نابینان یا هر چیزی ممکنه سرخورده بشه، هیچ وقت این حرف رو به لحاظ فطری نپذیرفتم، یعنی اصلا ذهنم هیچ وقت این رو نپذیرفت، ولی اینقدر هی به ما میگفتن، اینقدر من هی میشنیدم از دور و بریام، گاهی وقتا فکر میکردم، دور و بریام یعنی بچه های خودمون، بچه های نابینا، واقعا گاهی وقتا فکر میکردم که شاید درست میگه، ولی هیچ وقت نمیتونستم قلبا اینو بپذیرم. و عادتا وقتی هم وارد این حوزه شدم هیچ پژوهشی رو ندیدم، حتی من یه پژوهشی دیدم که اصلا روی موضوع کار شده بود و تفاوت معناداری دیده نشده بود.
سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و میهمان عزیزی که مثل همیشه میخوایم که خودشون رو معرفی کنند و راجع به کارشون صحبت کنند و بعدش کم کم میریم سراغ موضوع پادکستمون و کتابهایی که قرار معرفی کنند و این ماه با هم کتابها رو بخونیم. سلام خدمت شما و خوش اومدین به نواک، در خدمتتون هستیم، خودتون رو معرفی کنید.
با سلام و عرض و ادب خدمت مخاطبین ماهنامه نسل مانا، مهدی استیری هستم، کارشناس ارشد مشاوره خانواده و تقریبا حدودا 7-8 سالی هست که تو این حوزه مشغول به کار هستم، مشاوره ازدواج و زوج درمانی و مسائل خانواده و کودک و نوجوان، و امیدوارم که در این مصاحبه صحبت‌هایی بشه، حرفایی بزنیم که مصدع اوقات مخاطبین شما رو نشه و استفاده ببرن.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدین آقای استیری. خب قطعا دیگه مشخص شد موضوع بحث این ماه ما مشاوره هست و مشاوره خانواده و انشالله ما و شنوندگان پادکست از صحبت‌های شما و از کتاب‌هایی که قراره بهمون معرفی می‌کنین استفاده می‌کنیم و بالاخره یک قدمی مثبت در راه زندگی انشالله برمی‌داریم. آقای استیری، خواهش می‌کنم، همطور که گفتیم راجع به مشاوره خانواده موضوع پادکستمون هست، شما اگه ممکنه کوتاه راجع به این مسئله توضیحاتی بدین که بعد وارد سوال‌ها و بالاخره مباحثی بشیم که به این موضوع مرتبط هست.
خب مشاوره خانواده از دانش‌های نسبتاً جدید جامعه بشری است، البته که خانواده خب سابقه قدیمی داره، یعنی خانواده و تاریخچه خانواده مصادفه با اصلا شکل گیری جامعه بشری. تا حالا مشاوره خانواده به صورت علمی و تخصصی اخیراً شاید در 50 سال 100 سال اخیره که به وجود آمده و خب نظریات و رویکردهای مختلفی رو به خودش اختصاص داده. مخصوصاً خیلی معروفه که البته اهل فنش بیشتر شنیدن، نظریه سیستمی، که خانواده رو به عنوان یک سیستم نگاه می‌کنیم ما و معتقدیم که به هر حال خانواده که تشکیل میشه، هم از اینکه یک زن و مرد باشن، حالا فرزند داشته باشن یا نداشته باشن، یک سیستم رو در واقع تشکیل میدن و خب این سیستم رو ما میتونیم قاعدتا دچار اختلال ببینیم، گاهی وقتا این دچار اختلال میشن، گاهی وقتا اتفاقاتی میفته که روی این سیستم تأثیر میذاره. من یه مقداری اشاره میکنم که چرا این سیستم خانواده دچار اختلال میشه، یعنی عموما منشأ اختلالهای سیستم خانواده مخصوصا در ایران با تجربه اندک من چیا میتونسته باشه و چیا هست، و خب رویکردهای متفاوت دیگه هم میتونه وجود داشته باشه، ولی به نظرم جالبترین نگاهی که به خانواده شده همین نگاه سیستمی است و همین نگاه مثلث سازی است، همین نگاه ائتلاف درون خانوادگی است که اینا رو به مرور اگر زمینش فراهم بود حتما توضیح خواهم داد. به هر حال علم مشاوره خانواده از علوم خیلی تقریبا جدیده و خب خیلی هم عموما شناخته شده نیست. خیلی هم مشاورای خانواده‌ای که در ایران کار میکنن خیلی حرفه‌ای و شاید اونقدر ماهر شاید نباشن، چون هنوز خیلی ما جا داریم. خیلی اگه من گفتم 100 ساله تقریبا این دانش پایه گذاری شده و وسعه پیدا کرده، ولی خب در کشور ما واقعا اونقدر نیست. در کشور ما شاید سابقه به طور جدی اگر بخوایم نگاه بکنیم یه سابقه شاید 20-30 ساله داشته باشه، که خب الان ترجمه های خوبی شده، کتاب های خوبی آمده، اساتیدی هستن که اندکن ولی خب کار میکنن. اصلا خانواده ها نیاز به مشاوره رو احساس میکنن. اصولا جامعه ای که رو به توسعه میره، توسعه خودش بحران آفرینه و خب این بحران ها روی خانواده ها تأثیر میگذاره. یکی از بحران ها مثلا من برای شما مثال بزنم، خیلی صحبت نکنم، طولانیش نکنم، همین اینستاگرامه، فضای مجازیه، که خب خیلی رو خانواده ها تأثیر میگذاره، تأثیرات مثبت و گاهی هم متاسفانه منفی. و خب اینا الان کم و بیش ما تازه داریم به این سمت میریم که نیاز پیدا بکنیم به، یعنی خانواده ها این نیاز رو احساس بکنند که نیاز دارن به مشاوره خانواده، نیاز دارن به این که یک نفر از بیرون یه مقداری بهشون کمک بکنه، چون مشاور که کاری انجام نمیده، مشاور تسهیل میکنه اعضای خانواده با هم بتونن ارتباط بگیرن، بتونن همدیگر رو درک بکنن، به یه درک متقابلی برسن و به هر حال همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن، مخصوصا حالا با اختلاف نسل و اینا. ولی اگه بخوایم بگیم خیلی بحثا طولانی میشه. خلاصه مشاوره خانواده کارش اینه و سابقه ای هم که داره تقریبا یه تاریخچه کوتاه مدتی داره در ایران که خیلی کوتاه مدته و در جهان هم خیلی تازه است.
آقای سری، گفتین با توجه به اینکه خانواده خودش سابقه بالاخره طولانی مدت داشته و داره، ولی مشاوره خانواده یه رشته تقریبا جدیدی هست که به وجود اومده و حالا توی ایران هم بالاخره میگین خب خیلی سابقهش کم هست. چرا این اتفاق افتاده؟ آیا از گذشته تا به حال اهمیت خانواده کم بوده یا دلیل دیگه ای وجود داشته که اینجوری بهش توجه نشده که بالاخره یه رشته ای مربوط به اون وجود داشته باشه و مسائل و مشکلات و چیزهایی که مربوط به خانواده است رو بخواد بررسی کنه؟
بله، سوال خوبیه. من خودم راستش رو بخواین هیچ وقت منابع مطالعاتی، خب منابع مطالعاتی عموما ترجمه است و قاعدتا اون چیزی که میخواد بگه شاید خیلی با افکار ما، با فرهنگ ما به هر حال خیلی وقتا جفت و جور نیست. ولی یه ضرب المثلی وجود داره که میگه که هر آنچه دیده بیند دل کند. یا خب خانواده سابقه قدیمی داره، منتها خانواده ها اولا اینکه یک زمانی بود که خانواده ها خیلی وسعت داشت، یعنی مثلا هم در دنیا هم در کشور ما که مردم خیلی با هم زندگی میکردن، قبیله ای زندگی میکردن. خب وقتی قبیله ای زندگی میکردن، قبیله ای قوانینی داشت، چارچوبی داشت، آزادی به اون معنا وجود نداشت. حتی مثلا شما تو فیلم ها و سریال ها میبینین دیگه، مثلا حالا فیلم ها و سریال ها ایرانی چه حالا خارجی ها، مثلا حتی جوانای یه قبیله اجازه نداشتن که با هم ازدواج بکنن بدون مشورت با بزرگان قبیله. وقتی چارچوب وجود داشت، آزادی ها کم بود، قاعدتا مسائل و مشکلات
کمتر
یا کمتر بود یا بروز پیدا نمی کرد. یعنی در واقع اصلا فرصت بروز مسائل و مشکلات پیش نمی آمد که قرار باشه که اینها مشاوره برن. و اینم یه موضوع. اون ضرب المثل اولم که گفتم، خب وسعت دید آدم ها کم بود، یعنی ارتباطات اجتماعی، ارتباطات به حال فضای مجازی و بحث دهکده جهانی و این چیزا مطرح نبود. هر کسی تو منطقه خودش از محله خودش خبر داشت، فکر میکرد محله خودش مرکز دنیاست. ولی الان قاعدتا خیلی وسعت دید آدم ها بیشتر شده، آدم ها میبینن اون بره دنیا چه خبره، چه داره میگذره، چی کار دارن میکنه. خب اینا قاعدتا افکار آدم ها رو به هم میریزه، شاید در واقع تغییر بده بهتر باشه. تغییر میده و خب اینا روی سیستم خانواده تأثیر میگذاره دیگه. یعنی وقتی که پدر خانواده با یک موضوعی مثل فضای مجازی روبرو میشه، یا مادر خانواده نسل مثلا قبل بوده و این چیزا نبوده، اونا جوونیشون از این چیزا نداشتن، یا جاهای دیگه دنیا فرقی نمیکنه. یعنی ما تقریبا خوشبختانه یا متاسفانه به لحاظ ارتباطات اجتماعی و استفاده از تکنولوژی و اینها با همه جای دنیا همگامی. یعنی همه جای دنیا همین امکاناتی که ما الان داریم رو اونا هم دارن، اونا دارن، ما هم داریم. و خب قاعدتا اینا هم خوبه، از یه ویژگی های خوبی برخوردار، از یه زوایایی خوب، از یه زوایایی هم به هر حال میتونه مسئله ساز بشه. اینه که به هر حال یکی پس وسعت دید آدم ها کم بود و خب آدم ها در واقع محله خودشون و کشور خودشون و شهر خودشون و کوچه خودشون و مرکز دنیا میدیدن و خانواده خودش رو در واقع بهترین خانواده میدید، چون چیز دیگه ای ندیده بود. دوم اینکه خب خانواده ها به هر حال با هم کنار هم زندگی میکردن و خب قوانین، خیلی قوانین سفت و سختی وجود داشت، چارچوب های سختی وجود داشت، خیلی حساب و کتاب داشت و اصلا نیازی به این شاید مشاوره و اینجور مسائل. بعدن که خانواده ها از هم تفکیک شدن، مستقل شدن، هی توسعه پیدا شد، هی وسعت دید آدم ها بیشتر شد، خب قاعدتا مشکلات ارتباطی پدید آمد، دست آدم ها باز شد. فروم میگه که زمانی که ما آزادی بیشتری داریم، امنیت کمتری داریم. پس بنابراین وقتی آزادی بیشتر شد، حق انتخاب ها زیاد شد، تعارضات هم زیاد میشه. این شد که لزوم رشته‌ای به اسم مشاوره خانواده کم کم احساس شد و کم کم به وجود آمد، پژوهش‌های صورت گرفت و نظریاتی، و ما الان تقریبا به یه علوم جامعی رسیدیم. البته که خب به هر رفتار انسان رو توصیف کردن و وقایعی که مربوط به انسان رو ما بخوایم توصیف بکنیم در دایره علم بشری که خب خیلی عاقلانه نیست، ولی به هر حال با علم الان ما میتونیم بگیم که بله مشاوره خانواده لزومش اینطور شد که احساس شد و خب به وجود آمد.
شما بالاخره چندین سال هست که در زمینه مشاوره و مشاوره خانواده دارین کار میکنین. میتونین یه لیست حالا کوتاهی از شایع ترین مسائل و مشکلاتی که توی خانواده ها وجود داره بگین که آشنا بشیم بدونیم شایع ترین مشکلات چی هست و چه مسائلی هست که خانواده رو بیشتر درگیر خودش کرده؟
بله، مسائلی که من بیشتر دیدم و باهاشون مواجه شدم مسائل متفاوتیه، اتا مهمترینشون یکی نداشتن اوقات فراغت مشترک. اوقات فراغت مشترکی است که قاعدتا خانواده ها با هم ندارن، مخصوصا زوجین یا به هر حال زن و شوهرها، و وقتی که دارای فرزند میشن، حالا یک فرزند، دو فرزند، بیشتر کمتر، نداشتن اوقات فراغت مشترک یکی از عمده ترین مسائلی است که خانواده ها باهاش روبروئن. و خب ما میبینیم که یک خانواده‌ای، گفتم ما خانواده رو به مثابه سیستم میبینیم، یک سیستمی تشکیل شده، 20 سال داره از این سابقه این سیستم میگذره، 20 سال این آدم ها دارن کنار هم زندگی میکنن، این بچه ها رشد کردن، خب ولی همدیگر رو نشناختن. چرا؟ چون اوقات فراغت مشترک نداشتن. و دلیلش هم خیلی دلایل زیادیه. یکی بخشیش شرایط جامعه است که گفتم ما داریم در حال گذر هستیم، به سمت توسعه داریم میریم و خب بسیاری خانواده ها، نمیخوام بگم خیلی یا کم، بسیاری خانواده ها هستن که میخوان که بچه هاشون پیشرفت بکنن، میخوان که تون 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 پروفسور بشن، دکتر بشن، مهندس بشن، ورزشکار بشن. خب این بچه ها هیچ وقت تو خونه نیستن، باید کلاس برن، زبان برن، نمیدونم این کلاس، اون کلاس، اینجا تیز هوشان، اصلا اوقات فراغت مشترک با هم ندارن. و بعد بحران هایی که پیش میاد، مثلا تو خانواده یه نفر میخواد ازدواج کنه، یه نفر میخواد تنها زندگی کنه، یه نفر میخواد یه تصمیم جدی برای خودش بگیره، تازه یادشون میفته که ما چه مسائلی با هم داریم. یعنی تازه این مال خانواده ای که نسبتا سالمن، خانواده ای که خب از اول آشفتن، زن و شوهر اصلا درست گزینش نشدن و انتخاب نشدن برای همدیگه و حال با هم متفاوتن، خب اونا دیگه مسائل خیلی عدیده‌ای به هر حال براشون وجود داره، یا اصلا اوقات فراغت نداشتن مشترک خود زن و شوهر با هم، حالا اصلا فرزندی هم ندارن ولی با هم اوقات فراغت مشترک هم ندارن، چون میخوان خونه بخرن، ماشین بخرن، بعد خونه رو بکنن، دو تا خونه، سه تا خونه، یا اصلا بعضیاشون واقعا تو خرج یومیهشون موندن و دارن تلاش میکنن اصلا شکمشون رو سیر کنن، بعضیاشون اصلا بلد نیستن، یعنی همیشه بحث اقتصادی هم نیست، بعضیاشون مهارت ندارن، به لحاظ شخصیتی هم متفاوتن، اون اصلا به چیز دیگه ای علاقه داره، خانوم به چیزی علاقه داره، آقا به یه چیز دیگه ای علاقه داره، اصلا اینا به هم نزدیک نمیشن که اوقات فراغت مشترک داشته باشن. و اینکه شاید شنیدین یک چای خوردن خانواده، خب گفتم دیگه قدیم خانواده چه جوری بود، قدیم خانواده با هم زندگی میکردن، سفره که پهن میشد همه جمع میشدن دور یه سفره، خب میشستن میخوردن، بعد خیلی وقتا سر غذا ممکن بود با هم دعوا هم بکنن، شوخی هم بکنن، یه چای خوب با هم میخوردن، یه غذای خوب با هم میخوردن، خب این خودش خیلی کمک میکرد به اینکه خانواده پا بر جا باشه و سلامت باشه. ولی الان خب دور یک سفره جمع شدن خیلی در بسیاری از خانواده ها اصلا دیگه آرزو شد، و اینکه اگر زوجین هر دو شاغل باشن که خب اصلا شاید همدیگر رو اونقدری نمیبینن که حتی بتونن با هم اوقات فراغت مشترک، راجع به اوقات فراغت مشترک داشتن خیلی صحبت ها میشه کرد، و ما اگر بتونیم این اوقات فراغت مشترک رو توی خانواده ها ایجاد بکنیم و ترمیم بکنیم، بهشون یاد بدیم که اوقات فراغت مشترک رو اولویت زندگی خانوادگیشون قرار بدن، یه بخش عمده‌ای از مسائل خانواده ها حل میشه، شاید 70-80% مسائل خانواده ها حل میشه. دومی مسئله، مسئله مرزبندیه. مرزبندی حالا حتما شنیدین دیگه، بالاخره هممون شنیدیم که خانواده شوهر دخالت میکنه، خانواده خانم دخالت میکنه. این مرزبندی، من همیشه مثالم اینه برای مراجعه که شما وقتی که ازدواج میکنی به عنوان خانواده شناخته میشی و شما دو نفر همدیگر انتخاب میکنین و میشین یک خانواده، خانواده به مثابه یک کشوره، اگر شما مرزبندی هات رو با کشورهای همسایه مشخص نکنی، کشورهای همسایه مداخله میکنن، حالا اگر به حمله نکنن و در واقع چپاولت نکنن، ولی در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و عاطفی و همه مداخله میکنن. پس شما باید مرزبندی ها رو مشخص بکنید، یعنی وقتی که دو نفر ازدواج میکنن مرزبندی هاشون رو با خانواده خودشون و خانواده همسرشون مشخص بکنن، و خب این خیلی مهارت بالایی رو میخواد، و به نظرم اگر قرار باشه ما مسئله نداشته باشیم، اون فرد اول باید خودش به استقلال رسیده باشه، یعنی من وقتی میخوام برم ازدواج کنم خانواده من رو به عنوان یک فرد مستقل شناخته باشن، من اول استقلالم رو در خانواده خودم اعلام کرده باشم، و بعد وقتی که ازدواج میکنم خواه نخواه دیگه مداخله ها کمتر. ولی مثلا من تا دیروز خب اصلا اینقدر خانواده در هم تنیده بودم، یا به خانواده سرویس میدادم یا از خانواده سرویس میگرفتم، حالا امروز ازدواج قاعدتا نمیتونم مداخلات رو مدیریت کنم، قاعدتا اونها تو زندگی من مداخله میکنن، قاعدتا همسر من از این قضیه دلخور خواهد بود، یعنی حالا اگه او خودش هم شبیه من باشه که خب دیگه ما اصلا نمیتونیم دیگه با هم زندگی، و این موضوعی که مرزبندی ها و ایجاد حریم خصوصی، حالا حریم خصوصی همسران یه بحث دیگه است، حریم خصوصی خانواده ها نسبت به هم دیگه قاعدتا بحثی است که خیلی اهمیت داره و خیلی میتونه زمینه مداخلات رو کاهش بده، و باز یه بخش عمده ای ما مسائلی که با خانواده ها داریم همینه که متاسفانه این حریم امن رو نمیتونن ایجاد بکنن، مرزبندی ها رو نمیتونن ایجاد بکنن، و خب قاعدتا خیلی روابط پیچیده میشه، و خب این پیچیدگی ها دلخوری هایی رو به وجود میاره، کینه هایی رو ایجاد میکنه، خشم هایی رو ایجاد میکنه که اینا واقعا در بلند مدت وقتی وجود داشته باشه درست کردنش و اصلاحش و درمانش خیلی دشواره. و واقعا هر زمانی که من یه همچین مراجعی دارم، حالا چه تلفنی چه حضوری، واقعا پشتم میلرزه که اینا درمانش خیلی دشوار میشه. و یک کاری است که هر چقدر ما تلاش میکنیم، خب اول باید این حریم رو ایجاد بکنیم. خب فکر کنم بعد از 10 سال 20 سال یه دفعه میخوایم به خانواده بگیم خانواده آقا حریم تو با خانوادت مشخص کن، خانوم حریم تو با خانوادت مشخص کن، خب اینا رفتارشون تغییر میکنه، خانواده ها اینها رو ممکنه ترد بکنن، اینا استراب هاشون بالا میره. خب به هر حال بچه هایی هستن این وسط که عادت کردن به این شرایط، هرچند که رنج میبرن، حتما رنج میبردن که پیش مشاور اومدن، ولی به هر حال درمان اینها خیلی دشوار میشه. و این دوتا از عمده ترین، حالا مسائل دیگه هم، ولی دوتا از عمده ترین مسائله، که اوقات فراغت مشترک و دوم حریم خانواده هاست نسبت به هم دیگه. که من تو این چندین سالی که دارم کار میکنم تو این حرفه و تو این رشته، عمده ترین اینها رو از نظر من این دوتا هست. ممکنه اهل فن نظرات دیگه ای بدن یا به هر حال رویکردهای دیگه ای داشته باشن که خب حتما اونام درست میگن، ولی به نظرم این دوتا مسئله عمده ترین مسئله ایست که خانواده های ما باهاش روبرو هستن. یه مقدارم وابسته به فرهنگ هم هست، مثلا این حریم تو بعضی از فرهنگ های کوچکتر خب ایجاد کردنش خیلی دشوار میشه. مثلا فرهنگ هایی که خیلی با هم رفت آمد دارن، خیلی به هم عشق و عواطفی میورزن و خب این آدم میره با یه آدمی که هم فرهنگ خودش نیست ازدواج میکنه و خب قاعدتاً اینها امر برش مشتبه میشه که خب ممکنه که اینها اگر دارن علاقه مندی نشون میدن دارن مداخله میکنن. اینا رو یه مقداری به هر حال باز برمیگردیم به همون ایجاد حریم که خیلی فرهنگم روش تاثیر گذاشت.
شنوندگان عزیز، همراه با آقای استری میریم دیستی از جدیدترین کتابایی که به بخش‌های نابینایان کتابخانه‌های عمومی کشور اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و صحبت‌هامون رو ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب 72مین قواس، خاطرات جانباز کریم مطهری، نوشته حمید حسام، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات شهید کاظمی، تعداد صفحات 640 صفحه، موضوع خاطرات جنگ تحمیلی. کتاب نباشه برای بعد، راهنمای رهایی از اهمالکاری، نویسندگان محمد فرهوش و عماد رحیمی، چاپ سال 1401، ناشر انتشارات دفتر معارف وابسته به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، تعداد صفحات 232 صفحه، موضوع روانشناسی عمومی با رویکرد اسلامی. کتاب ماری آنتوانت، نوشته اشتفان تسوایک، مترجم محمد مجلسی، چاپ سال 1399، ناشر انتشارات دنیای نو، تعداد صفحات 518 صفحه، موضوع تاریخ. کتاب علی از زبان علی، نوشته محمد محمدیان، چاپ سال 1396، ناشر انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، دفتر نشر معارف، تعداد صفحات 624 صفحه، موضوع زندگی و زمان امام علی علیه السلام از زبان خودش. کتاب کلاغ کامپیوتر، نوشته فرهاد حسنزاده، چاپ سال 1388، ناشر انتشارات سوره مهر، تعداد صفحات 112 صفحه، موضوع داستان و رمان. کتاب ذهن آزاد شده، چطور به سمت موضوعات مهمتر چرخش کنیم، نوشته استیون هیز، مترجمان پیمان دوستی، نرگس حسینی‌نیا، مهدی ماندگار و مریم پیرتاج، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات امین نگار، تعداد صفحات 400 صفحه، موضوع انعطاف پذیری و رهایی از افکار منفی.
یکم قشری کنم و هرچند همیشه موضوع ما کلی بوده و نیومدیم جامعه نابینایی رو از اون موضوعی که مورد بحثمون بوده جدا کنیم، اما بالاخره تو این مسئله نابینایی هم یک اتفاق، یک مشکل، یک چیزی هست که شاید توی خانواده ها و مسائل و مشکلاتشون تأثیر داشته باشه. آیا شما تا الان مراجع نابینایی داشتین و آیا این مسائل و مشکلات نابینایی در خانواده تأثیر گذار بوده؟ اصلا آیا هست یا کلن راجع به این مسئله حالا خودتون بیشتر توضیح بدین؟
بله، خانواده قاعدتا تحت تأثیر توانمندی ها و تفاوت های افراد تشکیل دهنده این سیستم قرار میگیره. یعنی من هم خانواده ای رو مراجعه داشتم، حالا نه خیلی زیاد، خانواده هایی رو که نابینا بودن، مثلا آقا نابینا، خانوم کم بینا، یا به هر حال نابینا، یا خانوم بینا آقا نابینا، یا حتی آقای بینا و خانوم نابینا، حالا به هر حال از این دست چند تایی بودن، یا اصلا مراجعینی داشتم که ناشنوا بودن. خب که متاسفانه خب به هر حال جدا شدن و نشد براشون کاری کرد. چرا نشد کاری بکنیم؟ به خاطر اینکه اینا هر دوتا مراجع ناشنوایی که من داشتم، که خب بالاخره ارتباطشون هم با ما یه مقداری دشوار بود، سواد نداشتن و نداشتن تحصیلات باعث شده بود که خب زمینه مداخلات دیگران، زمینه مداخلات فامیل آقا، فامیل خانوم تو خانواده زیاد بشه و خب این زوج با وجود داشتن یه فرزند خب از هم جدا شد. اگر اینا توانمندی می داشتن، سواد می داشتن، می تونستن زندگی خودشون رو خودشون مدیریت بکنن و قاعدتاً می تونستن همدیگر رو به یه درک متقابلی برسن و حریمشون رو، باز برمیگردیم به همون حریم، حریمشون رو ایجاد بکنن، شاید این اتفاق نمی افتاد. در مورد نابینایان هم جامعه خودمون عمده ترین مسئله هم باز همینه. یعنی باز اینه که دو طرف توانمندی این رو داشته باشن. چون ببین خیلی وقتا مسائل ریز و درشت و نیاز پیدا کردن به بیرون از خانواده ما رو آسیب پذیر میکن و زمینه باز مداخلات رو فراهم میکن. من میبینم که زوج نابینا یا بینا، نابینا نیمه بینا یا هر دو نابینا یا هر چیزی، به هر حال اینا خوبم انتخاب شدن، ولی قاعدتاً اون عزت نفس رو شاید ندارن که مسائل خودشون رو خودشون حل بکنن و خب قاعدتاً دیگران وارد حریمشون میشن و خب این باعث میشه که به هر حال کارشون گره بخوره و ارتباطشون دچار مشکل بشه و قاعدتاً این سیستم، باز برمیگردیم به سیستم، سیستم دچار اختلال بشه. چون مثلا شما فکر بکن که الان یک ماشینی، یه ماشین حالا خودرو یا ماشین لباسشویی یا هر دستگاهی داره کار میکنه، شما یه چیزی بندازی وسط، یه پیچی، یه میخی بندازی لای این چرخ دنده ها و اینا رو خراب کن، خب این سیستم خراب میشه دیگه، از کار میفت. یا شما یک قطعه ای رو که مال این سیستم نیست رو ببندی رو این سیستم، خب این سیستم دچار اشکال میشه، یعنی این میشه مداخله. یا یه چیزی رو که مال این سیستم هست رو شما برداری، حذف کنی، خب این باز این سیستم دچار مشکل میشه. اینه که من فکر میکنم که برای مخصوصا حالا خانواده هایی که هر دو نابینا هستن، اگر به لحاظ شخصیتی سالم باشن، به درک متقابل از هم میرسن، با هم در واقع میتونن زندگی بکنن، به شرط اینکه توانمندی این رو داشته باشن که زمینه مداخلات خانواده ها رو مدیریت بکنن. و اگر این کار رو بکنن، خیلی وقتها میتونه، چون به هر حال من زندگی های موفق هم دیدم دیگه، همش چیز نبوده که دچار اشکال باشن. و خب اینا به هر حال به خاطر این بوده که تونستن زمینه مداخلات دیگران رو کاهش بدن و خب با وجود تفاوتی که نابینایی ایجاد میکنه و مسائلی که وجود داره، ولی خب تونستن زندگی خوبی داشته باشن، فرزندان خوبی رو پرورش بدن. و یه مسئله دیگه هم من همیشه توصیه میکنم به بچه های نابینا اینه که حتما ازدواج کنید و اگر ازدواج میکنید بچه دار بشید، خودتون رو محروم نکنید از فرزند داشتن و مثل یک فرد عادی. آخه بعضی ها خیلی تاکید دارن که ما میخواییم خیلی عادی زندگی بکنیم.
همین رو من اینجای سوال، حالا ببخشین توی کلام شما هم اومدم، دوستان نابینایی که میخوان ازدواج کنن میگن یا باید یک طرفشون، قبل از اینکه من این حرف رو بزنم میگم که انتخاب ها بالاخره بر اساس شخصیت هاییه که آیا باشون فکر میکنن سازگار میشه، به هم میخورن بالاخره یا نمیخورن، نه بر اساس صرف نابینا بودن یا سالم بودن. ولی به هر حال بعضی ها دلیل برای ازدواجشون این هست که طرفشون یا باید سالم باشه یا نگهداری از فرزندان اگه قرار فرزندی باشه باید بر عهده کسی دیگری باشه. یه نکته دیگه هم اینه که بعضی ها میگن اگه ما دو نفر نابینا باشیم فرزند ما در آینده دچار سرخوردگی میشه و این نمیتونه توی جامعه مثل یک فرد عادی سرشو بالا کنه و به خاطر داشتن والدین نابینا یا معلول یا هر چی دیگه خب سرخورده میشه. خب شما به عنوان یک مشاور و به عنوان یک فرد نابینایی که هم ازدواج کردین و فرزند هم دارین نظرتون رو بگین راجبش.
اولا اینکه این مسئله شاید یه زمانی، البته الان که فکر میکنم میبینم نه واقعا هیچ زمان دغدغه من نبود، یعنی من هیچ وقت فکر نمیکردم که اگر یه روزی ازدواج بکنم مثلا فرزند من از اینکه پدرش نابیناست یا مادرش نابیناست یا پدر مادرش نابینان یا هر چیزی ممکنه سرخورده بشه، هیچ وقت این حرف رو به لحاظ فطری نپذیرفتم، یعنی اصلا ذهنم هیچ وقت این رو نپذیرفت. ولی اینقدر هی به ما میگفتن، اینقدر من هی میشنیدم از دور و بریام که گاهی وقتا فکر میکردم، دور و بریام یعنی بچه های خودمون، بچه های نابینا، که واقعا گاهی وقتا فکر میکردم که شاید درست میگن، ولی هیچ وقت نمیتونستم قلبا اینو بپذیرم. و قاعدتا وقتی هم وارد این حوزه شدم هیچ پژوهشی رو ندیدم، حتی من یه پژوهشی دیدم که اصلا روی موضوع کار شده بود و تفاوت معناداری دیده نشده بود روی این فرزندان، این که تو خانواده های چه نابینا چه معلولیت های دیگه وجود داشتن با فرزندانی که به هر حال خانواده های عادی داشتن، تفاوت اونقدر معنادار نبود که به لحاظ عزت نفس، به لحاظ سلامت روان، به لحاظ ارتباطات اجتماعی اونقدر واقعا معنادار نبود که بشه گفت که ما به این بتونیم استناد بکنیم و بگیم که بله اگر ما دوتا نابینا با هم ازدواج بکنیم خب قاعدتا فرزند ما یا فرزندان ما خب سرخورده می شود. و هیچ پژوهشی این رو نشون نداده و میگم پژوهش هایی که من دیدم یکی دوتا اتفاقا تفاوت خیلی معناداری هم نبوده. به نظر من این برمیگرده به عزت نفس خود ما، یعنی برمیگرده به
توانایی هایی که خود والدین دارن.
بله، توانایی ها و عزت نفسی که خودمون داریم. و قاعدتا اگر ما آدم هایی باشیم که عزت نفس داشته باشیم، خودمون رو دوست داشته باشیم اول، و خب قاعدتا کسی که خودش رو دوست داره دغدغه دیگری رو هم داره، خود دوست داشتن هم بالاخره تعادل داره دیگه، حالا اون خودشیفتگی نه، ولی به هر حال یعنی وقتی من خودم رو دوست دارم دغدغم اینه که خب اگر همسرم چه میدونم مثلا حالا دندان خرابی داره، دندان درد داره، خب منم دغدغمه که خب این مسئله شو حل بکنم. چرا؟ چون خودم رو دوست دارم، یعنی دوست دارم که اون آدمی که کنار منه داره با من زندگی میکنه بالاخره حالش خوب باشه دیگه، اونم بهش خوش بگذره دیگه، از این روزگار لذت ببره به اندازه خودش. الان که روزگار دشواری است، ولی به هر حال میشه از زندگی از همین کمش هم لذت برد. بحثم بیشتر اینه دیگه، ما اگر اون عزت نفس رو داشته باشیم و اون توانمندی رو، خیلی دغدغه این رو نخواهیم داشت که مثلا فرزند ما یا فرزندان ما ممکنه در جامعه سرخورده بشن یا دچار مثلا مشکل حادی یا خاصی بشن. خب آخه موضوع اینه که من این که تو بطن این کار هستم میبینم خیلی از خانواده ها خانواده سالمی هن. حالا سالم به لحاظ جسمی میگن، خانواده هایی هن که به لحاظ جسمی سالم هن، بعضی هاشون هم واقعا نسبتاً خانواده های متمولی هستن، خب ولی بچه ها ناسازگارن، اشکالاتی دارن و سرخوردگی هایی دارن که خب اصلاً هیچ ربطی به اینکه نابینا بخواه. اگر این اتفاق برای نابینا بیفته همه نسبتش میدن به یه نابینا. مثلا شما بارها دیدین دیگه، خب من مثلا اتفاق افتاده برای مادر ما، برای خواهر ما، برای برادر من، ممکنه برادر من تصادف کنه، خب مادر من یه چیزی از دستش بیفته بشکن، خواهر من مثلا چه میدونم قضاش بسوز، خب باشه. حالا اگر این اتفاق برای من نابینا بیفته میگن آبی چون نابینا بودی توش، پس یا ربطی نداره، این اتفاقی که برای هر کسی ممکنه بیفته. اتفاقا خیلی از نابیناهای توانمندن خیلی دقت بالایی هم دارن، یعنی اینقدر دقتشون بالاست که من بین خانم‌های نابینا میبینم، چون بالاخره من به توسط همسرم دیگه با خانم‌های نابینا گاهی وقتا رفت آمدی هم داریم، میبینم که خیلی با دقت خیلی کارهایی رو انجام میدن که خب شاید خیلی از خانم های بینایی که حداقل دور بر من هستن، حالا من نمیخوام چه، خیلیشون بلد نباشن. و خب حالا میگم دیگه اگر یه اتفاقی بیفته قاعدتا پای نابیناییه بنده خدا، یا به هر حال ما کلا نوشته میشه، و خب این قاعدتا موضوعیه که وجود داره. و خب وقتی خودمونم به این مسئله دامن دیگه اون بحث دیگه.
درسته. یه مسئله دیگه هم که هست، گاهی یکی از مسائلی که افراد نابینا باش مواجهن میگن که اگه زوج هر دو نابینا باشن، اگه فرزندشون در سالهای خردسالی و کودکی و خلاصه سالهای اول زندگی باشه، اگه اتفاقی براش بیفته این زوج نابینا ممکنه متوجه نشن و خب یک اتفاق بدتری رقم بخوره، مثلا یک بچه‌ای مثلا تشنج کنه یا یک بچه‌ای چیزی برداره بخوره. خب اینا مسائلی که ممکنه پیش بیاد، ولی میگن چون بالاخره دو نفر نابینا هستن اینا میتونه توی زندگی خیلی تاثیرگذار باشه. راجب این مسئله نظرتون چی هست؟
خب ببین اینم باز برمیگرده به همون توانمندیه، برمیگرده به همون توانمندی خود طرفین، یعنی هر دو نفری که با هم ازدواج میکنن. اولا اینکه این چیزایی که ما داریم میگیم، یعنی ما داریم راجبش صحبت میکنیم، احتمالش کمه. یعنی اگر من مثلا یک کاری رو به خاطر این که حالا 10% 20% احتمال داره که من اگر با یه نابینا ازدواج بکنم بچه‌م تشنج کنه و من نفهمم و اتفاقی براش بیفته، خب بچه‌ای که تب نداره برای چی تشنج کنه؟ مگه میشه بچه الکی تشنج کنه؟ و اگرم تب داشته باشه که خب شما متوجه میشی، دست میذاری بچه متوجه میشی که داغه، و بعد بچه وقتی که تب داره خب قاعدتا میبریش دکتر، بالا سرش میمونی، شب بیدار میمونی، و کاری که مادرای ما میکردن یا هر آدم بینایی هم باید بکنه دیگه، و خب دلیلی نداره بچه تشنج بکنه. میگم دیگه حالا به هر حال این تشنج بچه مثلا برای آدم بینا ممکن اتفاق بیفته، ولی خب اگر برای آدم نابینا اتفاق بیفته پای نابیناییش نه. اینه که میخوام بگم که برمیگرده توانمندی خود دو طرف، و اینکه میگم حالا چیزایی که ما احتمالش کمه، اگه خودمون رو بخوایم به خاطر یه احتمالات کمی که آیا ممکن است پیش بیاید یا پیش نیاید خودمون رو محروم بکنیم، خب اون دیگه جفایی است که ما در حق خودمون کردیم، و خب اینجا دیگه کسی نمیتونه به من کمکی بکنه. من خودم به هر حال ممکنه ذهنم آشفته باشه یا اونقدر عزت نفس نداشت، یا مثلا میگن که بچه، حالا شما فرمودین که بچه چیزی برداره بخور، خب شما نابینایین، دوتا نابینا، خب وقتی دوتا نابینا دارین با هم زندگی میکنین قاعدتا میدونین که ذره به ذره این زندگی رو شما کجا گذاشتین، لیوانت کجاست، استکانت کجاست، چه میدونم خونت کجاش تمیزه کجاش کثیفه، نمیدونم، به هر حال اینا رو دیگه باید بدونی چون هر دو نابینایین. حالا اینکه جای دیگری میرین، البته تفاوت هست، من نمیگم اصلا مسئله و مشکلی نیست و آدم زوج نابینا هم میتونن مثل یه زوج بینا فرزندشون رو پرورش بدن، حتما مسائلی هست، ولی اینقدر واقعا مسئله وجود نداره که شما فکر بکنین که مثلا خیلی میتونه متفاوت باشه یا خیلی میتونه خطرناک باشه. یعنی انقدر به حال آشفته و منفی نگاه کردن، اون میگم دیگه یه جفایی ما در حق خودمون. و بعدم یادمون باشه، ببینید من یادم نیست که یکی از دوستان میگفتم ببین تحصیل میانبر داره، کار شما میتونی پارتی جور کنی، کار خوب پیدا بکنی، ولی یه چیزی میانبر نداره، بچه داری میانبر نداره. شما بینا باشی یا نابینا باشی، باید لحظه به لحظه بچه رشد کردن بچه رو با عمق وجودت احساس بکنی. و خب اینا قاعدتا دشواری های خودش رو خواهد داشت. و خب البته که وقتی زوج نابیناهن دشوارتره، ولی نه اونقدر خطرناک و نه اونقدر پیچیده و بغرنج که ما احساس بکنیم که باید محروم بشیم از همچین چیزی. میگم اگر ما خودمون رو محروم بکنیم دیگه خب در حق خودمون جفا کرد.
گفتین برای زوجها توانمند بودنشون دیگه فرق نمی کنه، حالا نابینا باشن یا سالم باشن، توانمندی در اداره زندگی یکی از راهکارهایی که بتونن مسائل مشکلاتی که برای خانواده پیش میاد رو حل کنن. یکی از راه های توانمند شدن کتاب خوندنه.
بله بله.
شما در این زمینه برای معرفی به زوجها و برای خانواده ها میشه کتاب هایی رو معرفی کنین که خب کمکشون کنه توی توانمند شدنشون، توی مطالعه بهترشون و اینکه بتونن بهتر مسائل و مشکلات رو بشناسن، اصلا قبل از دوچار شدن بهش اونا رو پیدا کنن و خودشون حل کنن؟
بله، یه کتاب خیلی قدیمی هست، فکر میکنم صوتیش هم هست، یک کتاب مسائل همسران جوان نوشته آقای علی قائمی فکر میکنم که خیلی میتونه کمک بکنه. یه کتاب دیگری هست، چرا مردان دروغ میگویند و زنان گریه میکنند. این کتاب خیلی کتاب جالبی است و به لحاظ پژوهشی خیلی پشتوانه پژوهشی خوبی هم داره، مثل کتابایی که روانشناسی زرد و اینا بهش میگن نیست. خیلی
این کتاب
روانی
خیلی
داره.
قشنگه.
بله، این کتاب خیلی کتاب جالب و جذابی، متن جذابی داره و خب ترجمه، متاسفانه اسم مترجمش خاطرم نیست، ولی خیلی ترجمه روان خوبی هم شده و خیلی میتونه کمک بکنه. یه کتاب قدیمی دیگه هم هست، به نظرم خیلی کمک میکنه، بیشتر توی حیطه روان شناسی خیلی نیست، ولی خب من خیلی ازش استفاده کردم، این توصیه شخصیه، که یه کتابی هست به اسم من و کودک من و این نویسندش هم ایرانی، من متاسفانه اسم نویسنده ها یادم نیست. و این کتاب خیلی کتاب خوبی است، خیلی میتونه کمک بکنه به لحاظ پزشکی. اونایی که نگرانن که بچه تشنج نکنه، بچه اگر پیش آگهی نداشته باشه که تشنج نمیکنه، خوندن این کتاب خیلی میتونه به درک بهتری و دید بهتری اصلا نسبت به بچه داری و مسائل کودکان و نوزادان کمک بکنه. اینا کتاب هاییه که قاعدتا میتونه کمک بکنه. خوشبختانه جامعه ما، یعنی جامعه نابینایان، جامعه افراد با آسیب بینایی به قول معروف، عموما جامعه کتابخونیه، یعنی حداقل کسانی که من میشناسم عموما جامعه‌ای هستیم که جامعه کتابخونی هستیم. حالا کتابایی مثل ازدواج بدون شکست، به هر حال اینا کتاباییه که عموما خونده شده، یعنی عموما بچه‌ها میخونن چون الحمدلله امکانات خوبه، در دسترس هست. کتابای تخصصی تری هم وجود داره، مثلا کتابایی مثل خانواده درمانی ستیر. خانواده درمانی ستیر از کتابای دانشگاهیه، ولی من توصیه میکنم که بخونید، یعنی خیلی متن خوبی داره، یه حرف خیلی خوبی میزنه این کتاب. کتاب خانواده درمانی، آدم سازی در روانشناسی خانواده، مال ویرجینیا ستیر. این کتاب خیلی حرف جالبی میزنه و میگه که مسائل خانواده ها از اون جایی نشأت میشه که بچه ها رشد میکنن و پدر مادرها رشد نمیکنن. پدر مادرها یک جایی متوقف میشن و قاعدتا از این فاصله از اینجا به وجود میاد که بچه ها رشد کردن و پدر مادرها رشد نکردن، چه در توانمندی، چه در علم و آگاهی، چه در عواطف و ارتباطات اجتماعی. خب این حرف بسیار درستی است. کتاب حرف زیادی میزنه، ولی به نظرم قشنگترین و زیباترین، این کتاب هم کتاب قدیمیه، حتی ضبط شدهش هم ضبط شده قدیمیه و میگم جز به کتاب های تخصصیه، ولی من توصیه‌ام اینه که حتما دوستانی که علاقه‌مند به خانواده هستن یا مسائل خانواده یا اصلا برای خودشون این کتاب رو داشته باشن و بخونن. خیلی جالبه، خیلی مسائل جالبی رو مطرح میکنه، خیلی تصویرسازی های جالبی رو مطرح میکنه. مثلا میگه خانواده ای رو تصور بکنیم که یک خانواده چهار نفره ای رو که ما با یه طناب به هم بستیمشون و خب بچه ها دارن میرن جلو و پدر مادرها ایستادن و هی دارن این فشار رو تحمل میکنن و حاضر نیستن از موضع خودشون تکون بخورن و جلو تر بیان و به بچه ها نزدیک بشن. و حالا گاهی وقتا هم بالعکس، گاهی وقتا هم در واقع پدر مادرها جلو میرن، بچه ها تو موضع خودشون میمونن. ولی حالا عموما چون توسعه داریم پیدا میکنیم، یعنی اصلا جامعه جهانی هی روز به روز توسعه پیدا میکنه، خب نسل جدیده که با این توسعه ها روبرو میشه و خب این تصویرسازی خیلی جالبه و به نظرم دن این کتاب هم خالی از لطف نیست.
آقای سیری، به عنوان حرف آخر، به عنوان سخن پایانی، سوالی که باید میپرسیدم و نپرسیدم و حرفی که جا مونده در خدمتتون است.
خواهش میکنم با تشکر از شما که این بالاخره این سعادت رو نصیب ما کردیم که با مخاطبین شما هم یه صحبتی داشته باشیم. اول صحبت هم گفتم امیدوارم که مصدق اوقات نشده باشم و حرفایی که میزنیم حرفایی باشه که وقت ارزشمندشون رو منجر به اطلاقش نشده باشیم. امیدوارم که جامعه ما همیشه داریم تلاش میکنیم که شرایط بهتر بشه همه ما، و امیدوارم جامعه ما و جامعه نابینایان هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ عاطفی، هم به لحاظ ارزشمندی خودش رو بتونه پیدا بکنه. و خب حالا امکانات هم الحمدلله داره بهتر میشه، داره شرایط تکنولوژی خیلی داره کمک میکنه به زوجهای نابینا، خیلی داره کمک میکنه به افراد نابینا. امیدوارم که این توسعه هی بیشتر بشه و بتونه واقعا این دغدغه‌های فکری رو از ما بگیره و ما بتونیم خانواده های سالمی رو داشته باشیم، درش زندگی بکنیم و رشد و پرورش فرزندانمون رو ببینیم و شیرینی این لحظات رو بچشیم، مثل همه آدم هایی که روی این کره خاکی دارن زندگی میکنن. و برای همه مخاطبین شما هم آرزوی موفقیت و سعادت و سربلندی دارم. شب و روز خوبی داشته باشید.
تشکر از اینکه قبول زحمت کردین و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من از طرف خودم و از طرف همه شنوندگان ازتون تشکر میکنم. صحبتاتون خیلی خوب بود. امیدوارم که همونطور که اول صحبت ها گفتم بتونیم ازشون استفاده کنیم و بتونیم نکات خوبتون رو سلوهی زندگیامون قرار بدیم و بتونیم خوب زندگی کنیم. واقعا دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردین. براتون آرزوی موفقیت دارم، هم در کار هم در زندگی.